بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان، قبل شروع صحبت خدمت شما عرض می شود که این مجلس ما الحمدلله از برکت نام امام زمان علیه السلام و باطنهای پاک شما شیعان اون حضرت و باطنهای نورانی و خلوصهای شما عزیزان مجلس با برکتی است و ما اینجا رو با جایی عوض نمی کنیم انصافا. اما قضیه دیشب این بود که رئیس جمهور محترم و عزیزمون در گردن همه ما حق دارد. بالاخره میدونید که این مرد بزرگوار و بزرگ چه زحمات طاقت فرسایی را در این چند سال متحمل شده که البته زحمات ایشون انشالله بعد از این بیشتر خود را نشون خواهد داد. بعضی از زحمات ایشون نشون داده شده، بعضیش طوریست که شاید ماها که در جریان نیستیم ندونیم. من خیلی چیزا میدونم از زحمات ایشون، شما هم میدونید. باور بفرمید کارهایی را که اینا با این همه دشمن که شرق غرب با اینا دشمنه، این همه کارشکن انجام دادن که در زمان پهلوی که با همه دوست بودند و نه جنگی نه ستیزی، همش نامه های دلبر من جان من، ولی یک صدم از این کارا نکرده بودند. خب خیلی زحمت میکشن، خدا انشالله ایشانو طول عمر بده، مقام معظم رهبری رو سایشانو مستدام بداره. الان کل حال بله، بس بنده دعوت شده بود که دیشب در قم نایب الزیاره شما بشم و در چهلوم مادر مکرمه ایشون صحبت کنم و بالاخره رفتیم اونجا در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به یاد شما عزیزان بودیم. انشاءالله برکات اون بزرگوار را خدا بر همتون نازل کنه. و بالاخره اگر این نبود و جز این بود، ما مهدیه و حضور شما عزیزان رو ترک نمی کردیم. چنان که شما بگم، اینم بد نیست بشنوید، یکی از صاحبان دل و اهل حال و اهل معارف که خواص او را می شناختن، بنده خدا در مشهد از دنیا رفته، مرد ممتازی بود، خلاصه چیزی در دستش بود و بلکه چیزها، زنگ زدم به من از قم که ما براش خواهیم مجلس فاتحه بگذاریم. البته بنده قابل نیستم، حالا به گمان اونها که این حرفو می زدن که مثلا تو باید بیایی جوان بر بری، چند دیگه باشه خراب میشه مجلس، چنین میشه چنان میشه، حالا یه عقیده شو بود یه هندونه بود خدا می دونه، خلاصه دیگه الله اعلم. الا کل حال من گفتم که ما مهدیه رو خلاصه یه بار گذاشتیم و رفتیم، بار دوم این کارو نمی کنیم. اونم به خاطر که مسئله مربوط بود به مادر مکرمه رئیس جمهور، برای رئیس جمهور کسیست که برگردن همه حق داره دیگه، من فقط نیستم. این بود که ما خلاصه دیشب اونجا نایب الزیاره بودیم و الحمدلله خداوند مرحمت کرد که باز خدمت شماها آمدیم و انشالله اون دروسمون را ادامه میدیم. بله، امشب ما میرسیم به پایان دهه اول دنیا امینه ها، یک سوم از ماه رمضان رفت. دهه دوم یه خصوصیاتی داره، دهه سوم یه خصوصیات، دهه اول چون دهه اول است و ما باید آماده کسب فیض بشیم، بنده قدری لازم دانستم از مسائل اخلاقی صحبت کنیم که انشالله برای فیضهای دهه دوم و سوم آماده بشیم. برای اینکه جدن این مذام اخلاق رو باید کنار بگذاریم. آقا غیبت میکردیم، دل میشکستیم، پرخاش میکردیم، خدا نکرده قوالدین بودیم، سوء زن داشتیم، بدبین بودیم، این چیزا رو گفتیم در این چرشم و خدا خواهی بود که این مباحث در دهه اول قرار بگیره که بلکه انشالله ما برای دهه دوم و سوم آماده بشیم. دهه دوم دهه ولایت هست و انشالله خدمتتون خواهیم بود. دهه سوم دهه دعا و مناجات هست و اول دهه هم باز مربوط به ولایته و امسال هم عرض کنم که سالگرد یوم الله 23 بهمن هم عرض کنم که همراه هست با اول دهه سوم که دقیقا روز شهادت مولایمون امیرالمومنین احسلام میشه که انشالله حالا اون مباحث رو خواهیم گفت. علا کل حال این دروس اخلاق در قرآنمون امشب شب آخرشه. از فردا انشالله مباحث ولایت رو شروع میکنیم. در مباحث ولایت بنده عقیدم این هست که باید هم مسائل ولایت گفته بشه و هم چیزی گفته بشه که جنبه موعظه و جنبه عملی هم داشته باشد. سعی میکنیم که انشالله اینطور باشه. بله، درس امشبمون از قرآن مسئله حلم است. حلم بسیار مسئله بزرگی. حالا من انشالله از شما میخوام که با یه صلوات وارد این بحث بشیم. بنده در مورد حلم فکر میکردم در قرآن دیدم که خدا بندگان بسیار بزرگشو با حلم و حلیم بودن یاد میکنه. خیلی بزرگ است مسئله. و یکی از اسمهای خود خدا حلیم است. منتها در مورد حلم خیلی فکر میکردم آقایون میشود گفت معادل فارسی نداره تقریبا، یعنی باید نقل به معنا بکنیم، خلاصه چند تا مفهوم را به هم بدوزیم معنای حلم روشن بشه. اولا حالا چطور معادل فارسی نداره؟ حالا عرض میکنم میشود شما میفرمید که آقا این که چیزی نیست، حلیم یعنی خوش اخلاق. نه، یه قسم میشه تمام نیست. عربی بعض کلمات داره که با یک ترجمه حقش ادا نمیشه. شاید در فارسی هم از این چیزا پیدا بشه. علی کل حال و اما اینکه خدا بندگان ممتاز و بزرگشو با حلم یاد میکنه، مثلا یکی از بزرگان انبیا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. شما میبینید که صیت و صوت حضرت ابراهیم قرآن را پر کرده. قدم به قدم صحبت حضرت ابراهیم است و عجیب است. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند او را دوست خودش قرار داده. خیلی بخوایم فارسی بگیم رفیق خدا بود، خلاصه اینقدر بزرگ مقامش. و عجیب است حتی در اون آیه شریفه که و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال ولکن لیطمئن قلبی. ابراهیم گفت چه؟ خدایا نشون بده به من که مرده را چگونه زنده می کنی. گفت مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت چرا؟ میخوام دیگه خاطر جمع بشم. حالا بعضی ها آمدن گفتن بین ایمان و اطمینان یک فاصله است، اما من کار با این ندارم. از حضرت رضا علیه السلام پرسیدن آه این یعنی چی؟ مگه حضرت ابراهیم تردیدی داشت در این که خدا مرده را زنده می کنه؟ میگه ولیکن لیطمئن قلبی. حضرت فرمود نه، برای مرده زنده کردن نبوده لیطمئن قلبی، و حضرت ابراهیم میدونست که خدای خلیلی دارد و دوستی دارد و میدونست که این دوست همون خودشه. و از علامتهای این دوست این بود که اگر از خدا بخواد مرده را زنده میکنه. این بود که میخواست حتما ببینه همون دوست خودش هست یا نه. ولیکن لیطمئن قلبی بالخله، به دوستی، به خلیل بودن، نه به مرده زنده کردن. خلاصه خیلی مقام بالایی داره این بنده را با این عظمت. خدا میگه ان ابراهیم لأواه حلیم و حلم توصیفش میکنه. در جای دیگه هم همینطور هست و گفتم که یکی از اسمهای خود خدا حلیم است. برگردیم به اینجا که چطور معادل فارسی نداره. نه چرا، اگر بخوایم مسامحه کنیم حلیم یعنی خوش اخلاق میتونیم بگیم، اما واقعا از پیش ادا نمیشه. بنده دقت کردم در لغت و در احادیث دیدم حلیم تقریبا، ببینید یک وقت عرض کنم که حلیم ضد بد اخلاق میشه، یک کسی بد اخلاق سرسلا را مندازه، یه نفر حلیم خوش اخلاق. گاهی دقت کردم دیدم حلیم ضد سفیه. دقت بکنید، ضد سفیه. سفیه یعنی چی؟ سفیه یعنی بی‌عقل، کم‌عقل. سفیه کسی است که شرعاً نمیتونیم ما باش معامله کنیم. سفیه باید یه قیم داشته باشه. از نظر فقهی به اینجور آدم ها میگن مهجور. با مهجور نمیشه معامله کرد. باید یه قیم شرعی داشته باشه، مالش رو بفروشه، اون بخره. سفیه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. سفها. عرض میکنم حضورتون که پس من میبینم در بعض جاها حلیم با سفیه روبرو میشه. سفاهت البته مراتب داره. هر سفیهی هم قیم نمیخواد، نم بدونید. سفاهت مراتب داره. بعضی ها در یه مرتبه سفیه هن که نه نمیشه مثلا ماشو معامله کرد، اما نه یه مراتب سبکتر هم داره که میشه. خلاصه خیلی که فکر کردم در اخبار در لغت این به دستم آمده. شما جوان ها دقت کنید، حلیم یعنی بردبار، خوش اخلاق، همراه با استعمال عقل. ببینید یه وقت آدم خوش اخلاق، عرض کنم حضورتون که بدون همراه کردن علم، بله یه خوش خلقی میکنه و هیچ ملاحظه نمیکنه که این خوش خلقی الان ممکنه به ضرر همون آدم باشه. مثلا یه وقت ما بچه کاری کرده خوش خلقی کنیم، بگیم بارکلا آفرین، مثلا نه ممکنه براش ضرر داشته باشه. یه وقتایی هست نه ضرر نداره، بچه کاری کرده یه چیزی شکسته، حالا دورش کنیم که چرا جلوی پاتو نگاه نکردی، مگه کور بودی؟ ببین مزخرفات که ابناء روزگار به بچه ها میگن و دل میشکنن. ولی میگیم نه بابا این حواسش نبود، نه چیزی نیست. یه وقتم نه خدا نکرده بچه رفته دزدی کرده، اشتباها یه چیزی از یه جای برداشته، ما اینجا حلم نشون بدیم. ببینید اینجا حلم به این گفته نمیشه. دقت کردید، حلم به اون خوش اخلاقی گفته میشه که همراه با استعمال عقل باشه. این رفته اینجا دزدی کرده، بگیم که باره چلا پسر آفرین ها، دیگه هیچ این در آینده چی میشه؟ این حلم نیست، این خودش هم صفاحت. حلم اون خوش اخلاقی که عرض کنم حضورتون همراه با استعمال عقل باشه. شما ببینید آقا یه وقتایی هست که آدم حلیم بشه اصلا درست نیست، خوش اخلاقی صحیح نیست. یه وقتا میبینید شما اگر بخواید اینجا درگیر بشین یه معرکه درست میشه، اصلا مصلحت نیست، اونجا خاموش میشه، حلم نشون میده. و روایت هم داریم، من حدیث میخونم جسارت نشه، خیلی معذرت میخوام، از حضرت سید انبیا علیه و آله السلام روایت داریم که هر کس درش حلمی نباشد که جهل جاهل را با اون حلم به خودش برگرداند، اگر از او بهتره. خیلی حدیث عجیب، کان کلبو خیرم نکن. حالا داریم با ماشین میدیم، یه نفر اومد، حالا تازه جوانه چیزیه، سرش آورده پایین، یه توهینی کرد. ها چی گفت؟ فورا اینجا بیای پایین و خدا نکنه که در صندوق یه چیزی هم گاهی هست به هست. اونم بیاره بیرون میده، آه راه رفته شد که چیه؟ یه جاهلی یه چیزی پروند، این آقا قدرت نداره اینو به خودش برگردون، این جهل به خودش برگردون بنده خود. توجه کردید؟ سعدی می نویسد که یک نفر قهرمان بود، پهلوان بود، از خودم که وزنه های زیادی رو بلند می کرد، یه وقت رفتن دیدن که این ناراحت شده فریاد می زنه. گفت که حکیمی از اونجا می گذشت، گفت او را چه شده است؟ گفتن فلان دشنامش داده است، فلان قصبش خوش داده. گفت این فرومایه هزار من سنگ را بلند می کنه، یه مثال حرف رفت تحمل کنه. یه وقتای خسادم از یه چیزی میگذر، واجب نیست من جواب بدی، واجب نیست انتقام بگیری. یه وقتای هست نه، خدا نکرده مسئله خاصیه آدم ازش نمیگذره، خدا نکرده مسئله خیانتیه، مسئله ایست که تعرض دارم به مثلا محارم انسان، اینا یه بحثای دیگری. اما حالا داریم میریم یه صفیحی حرفی پرون، حتما اونجا باید وایستیم، ذرویم بندازیم، ببینیم چی گفته، جواب بدیم و دست به گریبان بشیم. در قرآن مجید بندگان خوبش را که توصیف میکنند میفرمد و ازا مر رو به لغو، مر رو کراما، به لغو که میرسن کریمانه رد میشن، انگار نمیبینن. گاهی وقتا مثلا آدم داره میره، یه پیر ورد محترم نیست، موقر نیست، یه دوتا جوانم دارن شوخی میکنن با هم، این زرشبین بندازه به اون جوانها، اونا خجالت میکشن. اگه اهل خجالت نبودن یه چیزی به اون پیر مرد میگن، این دست مصلحت چیه؟ مصلحت هست که پیر مرد اصلا انگار ندید، اصلا خودش بدونه به یکی نمیبینه. بعضی ها خیال میکنن که آدم باید در همه موارد زیرک باشه، مور از ماست بکشه. نه اینطور نیست. یه حدیث براتون بخونم، همه تونو نمیگم، ولی بی تعارف نه شما خیلی از اهل ایران این حدیث رو نشنیدن، برای اینکه بعد 30 سال مطالعه به دست آوردم. حالا که بگم میگید همینطوره، شما رو نمیگم، من بیرون از مهدیه رو میگم. بله اهل ایران بیرون از مهدیه نشنیدن. یه صلوات بفرستید. معنای حلم در این حدیث روشن شده، اینه به خاطر بسپارید امشب. خدایا تو میدونی که من منبر گفتم، منبر دکون نیست، دکون بقالی نیست، بگم که جنس خیلی عالی، روغن خیلی خالصه، این رو اینه برم بسرم، من گذاشته بودم، حالا تو ببر دل اونو یه جوری به دست میارم ببرم. از این مسائل نیست، معنویاته. اگر یه وقت تأکید میکنم که یه چیزی مهم است، مهم است، به خاطر شما میگم. ارزم جاهز یک سنیه، سنی خیلی سمجی هم هست که مخصوصا در بین تسنن معیار میگن سنی جاهزی. این کتابی داره به نام البیان و تبیین. ابن خلدون در مقدمه می نویسد ما در مغرب، اون زمان مغرب به اندلس می گفتن، الان میگن اسپانیا، یه قسمتی از جمله همون اندلس، ما در مغرب همیشه می شنیدیم که می گفتن دواوین ادب عرب 4 تاست، یکی البیان و تبیین. ابن خلدون نوشته البیان و تبیین تعلیف جاهزه. جاهز آقا خیلی قدیمیه، جاهز تقریبا 1 سال بعد از ولادت، یا نه خیر حدودا بله 3-4 سال، در حدود 3-4 سال بعد از ولادت امام زمان علیه السلام از دنیا رفته. بله مال زمان غیبت صغراست. جاهز حدیثی پیدا کرده خیلی عجیب، تا این حدیث را نخونیم اصلا یا به در زندگی به کار نبندیم، اولا کلا سرمون میره و معنای حلم مثلا روشن نمیشه. یعنی تا آخر حلم یعنی چی؟ بله گفتم که بعضی ها خیال میکنن که آدم باید در همه جا ذره‌بین بندازه، ماست مور از ماست بکشه، یک ریال از یه نفر طلب داشته باشه ها آبروش میبره. آقا چیه؟ آقا حق رو میخوام بگیرم. از اول گفتن حق گرفتنیه، یه چیزی رو یاد گرفته بنده خود، نمیدونه کجا مصرف کنه. میگن در زمان قدیم یه نفر با شاه رفیق بود، نه این شاه معدوم ما رو نمیگه، در زمان قدیم یه شاه یه سلطانی یکی باش رفیق بود، میرفته میمست یک کسی رو گفت آقا منم ببر شاه رو ببینم، تو که رفیق میری منم ببر. خب خیلی خوب، اینم با خودش برد. خلاصه اونجا شاه یه طبق سیب گذاشته بودن جلوش، شاه از این طفیلی خوشش اومده یه دونه سیب بشته بود، سلطان اون زمان در حرکت بوده، این آدم گرفت این سیب جلوی شاه خلاصه کشید به دندوناشو خورد و تمام کرد. وقتی آمدن بیرون این رفیقش که آداب حضور سلطان رو بیشتر دیده بود گفت آقا جان شاه که به آدم سیب داد آدم اونو بو میکنه میگه خیلی ممنون قربان میداره تو جیبش، بعد میره به روزگار این سیب میرسه نه که در حضور شاه. تو خیلی خوب بادی اول من بود دیگه یاد گرفتیم. بعد یه بار دیگه برد شاه یه طبق کوفته گذاشته بودن جلوش، یه دونه کوفته به این آدم داد گفت قربان خیلی ممنون گذاشت تو جیبش. گفت بنده خدا اینو دیگه تو جیب نمیذارن. خلاصه بعد یه چیزی میشنون میخوان اینه همه جا تعمیم میدن، حتی برادرش مثلا یه چیزی بهش بده کاره، یه مختصر مثلا حسابی دارن این برادر رو حاضره به سیخ بکشه. آقا چرا جیره کنه؟ آقا حق همه، زحمت کشیدم دستم ببین همتون چینی شده چرا شده، یه جمله های مثل توتی یاد گرفته من همه جا خرج کنه، یا بعد از همه چی سر در بیاره، خلاصه مو از ماست بکشه. و این نیست، این زیرکی نیست. ببین چیه، جاهز رفته با عنوان عالم سنی زحمت کشیده از حضرت باقر سلام الله علیه حدیثی پیدا کرده، این حدیث رو باید اینجا تو مهدیه تصمیم بگیریم داخل متن زندگی بکنیم. توجه کردید؟ این دیوان حافظ سال بگیریم، حافظ چون اشعارش دو پهر و سه پهر است بعضی ها را میشه به کار بست، بعضی ها فقط به عنوان ذوقه، باید نگاه نمیده چی مهاد بگه مقصودش چی بوده. اما اینا احادیث اهل بیته، اینا را گفتم ما خوشبخت بشیم سعادت پیدا کنیم به کار ببندیم. حضرت باقر سلام الله علیه میفرماید تمام زندگی دنیا و معایش عباد اگر در یک پیمانه ریخته شود، این پیمانه ببینید خیلی حرف دقیقیه. چه عرض کردم؟ گفتم بعضیا خیال میکنن همه جا باید زیرکی کرد، نه، میفرماید این پیمانه ببینید دو یک سومش زیرکی، اگر سه قسمت کنیم عبارت اینه، اگر سه قسمت کنیم این پیمانه رو از اول بگم، تمام زندگی و معایش تمام خلق عالم فرمت در یه پیمانه است، این پیمانه یک سومش زیرکیه دو سومش تغافله، خود را به ندیدن زدنه. فکر کرده چیه؟ این طور نیست که ما خیال بکنیم چه زیرکی نست که همه جز ما در رویم بندادیم، نه، یه وقت زیرکی در اینه که اصلا نمیبینیم، اصلا من نمیبینم، اصلا من نفهمیدم نشنیدم، انشالله که گربه بود. بله؟ خیلی وقتا این کار درست میکنه. پس فرمود معایش کل عباد در یه پیمان است، یک ثلث اون زیرکی و دو سومش تغافل است. حلم یعنی این بردباری، صبر، سکوت همراه با استعمال عقل. خب این عجیب است. امیرالمومنین سلام الله علیه حلمش به جایی رسیده، ابن ابوالحدیث که سنیه وقتی میرسد به حلم امیرالمومنین میفرماید اگر چنانچه ما این حلم را شرح حرفش این است در باب اخلاق بخواهیم ذکر بکنیم حقش ادا نمیشه. میگه و اما حلمه علیه السلام یکاد و یکون معجزتن، میگه حلمش نزدیک معجزه بشه. عایشه آمده جنگ جمل رو برپا کرده، شوخی نیست، چقدر اذیت درست کردن اینا. اما بعد از جنگ جمل میبینی که صلاح در چیه چه بکنیم ها؟ این بالاخره همسر رسول خدا بوده، اگر که ظالمه، اگر که یقینا اهل جهنمه به همسر بودن نیست، اما بالاخره زنه، چیکار کنیم؟ الان بیایم اینجا بگو کرنا آیه زن پیغمبر اینجوری کرده، ذلیلش کنیم، اسیرش کنیم، بعد بهانه های پیدا بشه بگن علی حتی احترام همسر پیغمبر هم نگه نمیداره، چه بکنیم؟ آقا ببین آقایی بزرگواری چیه؟ چند تا مرد پیدا میکنه، ببینید چند تا زن پیدا میکنه. میفرمد لباس مرد بپوشید، مقنعه ببندید، کسی نفهم شما زنید. دور کجاوه عایشه رو میگیره، میگیرن میفرستن را مدینه. وقتی اونجا میرسه میخواد بدگویی کنه، میگن علی رو ببینید 40 تا مرد دور من چیده، من با 40 تا مرد من زن تنها رو فرستاده مدینه. زنها این نقاب رو بر میدارن میگن بدگویی نکنه، همه ما زن بودیم. ببینید آقا چقدر بزرگواره. ابن عبدالحدید سنی میگه این حلم میگه معجزه است، کسی که شمشیر به روح آقا بکشه، طلحه و زبیر بکشونه بیاره اونجا، جمل بیاره. این همه که من چیزایی دارم از جمل که اگر زنده بودم انشاءالله در شبهای شهادت آقا براتون خواهم گفت. اول مظلوم عالم چی بیان بیجهت که نیست که این حلم هم. یه وقتی آقا جباران روزگار از این سلاح حلم استفاده می کنن. یعنی چی؟ میبینن حلم یه چیز مرغوبیه و اونها که حلیمن در خیلی جاها موفق میشن، اینا در جهت کارهای شیطانی تحلم میکنند، یعنی خود را به حلیمی میزنند. یکی از چیزایی که مثل تیغ تو چشمم میره تاریخ، وقتی تواریخ اهل تسنن را میبینم، میبینم معاویه را به عنوان یک فرد حلیم معرفی کرده. و کجاش حلیمه؟ مثل آب خوردن آدم میکشت. یعنی مظالم معاویه را شما در نظر بگیرید، آقا بنده یه وقتی میخونم پوست بدنم جمع میشه، بچه های کوچک را دستور میداد میرفتن ذبح میکرد. شوخی دیده خیلی جنایتکار بود معاویه. امیرالمومنین یک لحظه باش نساخت. خیلی ها میگفتن که آقا بده باشه، این اگه باشه سر اون کار با شما کاری نداره. آقا نگاه میکرد به کل تاریخ تا قیامت که یک روزی گفته میشه کسی بیمانند معاویه در دستگاه علی علیه السلام بود. نمیشه، صلاح نیست. حالا این حلم امیرالمومنینه، اینم آمده میگه منم حلم دارم. توجه کردید؟ یک حلمی از معاویه براتون بگم تماشاییه. آقا یه کتابی هست به نام حیات الحیوان. این کتاب مال یکی از بزرگان علمای سنی به نام کمال الدین دمیری. بعضی از دمیری میخونن، خیال میکنن آدم یه چیزی غلط بخونه فاضل میشه. توجه کردید؟ نه، دمیریه. دمیره اسم یه منطقه است در مصر، منصوب به اونم میشه دمیری. دیگه این دمیری لازم نیست. من 30 سال پیش که خیلی جوان بودم و خلاصه به قول برای بچه تر از حالا بودم، چاپ اول این کتاب به دستم افتاد. اول آدم خیال میکنه که شرح حال حیوانات همینطورم هست، اما به مناسبت خیلی حرفا توی این کتاب هست. یه چیزی پیدا کردم آقا، خیلی حالم به قول معروف جا اومد، چون من هر چیز بدیهای این دشمنان کشف بکنیم لذت میبریم. یه حلمی از معاویه بگم خیلی تماشایی. در اونجا می نویسد در زمان معاویه یه فیل آوردن به شام. خب می دونید که شامات به کجا می گفتن؟ شامات به کل لبنان، فلسطین، الان که میگن نوار غزه و همون جلال میگن سوریه، تمام اینا شامات گفته می شده. بعدا حالا به یه خطای سیاسی آمد و اینا جدا شده، همه اینا شامات. شامات یه منطقه با صفا و خوش آب و هوا بود و این پسر پدر ملعونم اونجا رو انتخاب کرده بودن برای خوشگذرانی. و عرض کنم حضورتون که در اون منطقه از نظر اقلیمی فیل پیدا نمیشه، فیل در یه مناطق دیگه پیدا میشه. خلاصه فیل آورده بودن اونجا، مردم ریخته بودن بیرون تماشا کنن. آمدن به معاویه گفتن که حیوان عجیب غریبی آوردن، بهش میگن فیل. خب این دید که اگر چنون که بیاد و بشینه و از کنم که در ردیف به اینا یه تذکر بده. بله اینا فرمودید. خلاصه ایشان دید که اگر چنان که بیاد بشینه در ردیف مردم کوچه و خیابون فیل رو تماشا کنه. بله اینا فرمودید. خلاصه ایشان دید که اگر چنان که بیاد بشینه در ردیف مردم کوچه و خیابون فیل رو تماشا کنه. خب اسم خودش امیرالمومنین گذاشته، خلیفه گذاشته، این خب افت میکنه، بیاد در ردیف مردم وایسته فیل تماشا کنه، از طرفی هم دلش پر میزنه فیل ببینه، بالاخره چه کنه؟ یه حقه اندیشید که بره بالای قصر به یه بهانه از اونجا فیل رو ببینه. یک مرتبه وقتی رفت بالای قصر که فیل رو ببینه، یه وقت چشمش افتاد در یکی از حجره‌هاش، دید یکی از محرمان او مورد تجاوز قرار گرفته، یه غلامی خلاصه داره خیانت میکنه. آمد پایین فکر کرد که من به رخ این غلام به روش بیارم یا نیارم، یه محاسبه دقیق کرد. خودش به خودش گفت من که دین ایمان ندارم، هیچی ندارم، از نظر من مهم نیست حالا هرچی شده شده، ولی نگرانیم از این است که این غلام اگر دیده باشد که من دیدم و من چیزی نگم، میگه عجب ارباب بی خیرتی دارم، پس چیکار کنم؟ پس احتیاط این است که بگم. خلاصه یه قیافه غضب‌آلودی برای خودش درست کرد و فرستاد این بدبخت غلام را آورد. گفت من دیدم تو چیکار میکردی. این دید که رنگ روش پرید بیچاره. بعد گفت ما حملک علی هذا، چه چیزی تو را وادار کرد بر این کار؟ اینم دید که معاویه رو خیلی معذرت خواهم خر کردن آسونه، آدمای مغرور را میشه سود سوار شد، آدم که مغرور شد از بدون که بدبخت میشه زمین میخوره. گفت ما حملک علی هذا، چه چیزی تو را حمله کرد بر این، وادار کرد بر این کار؟ گفت حلمک یا امیر المؤمنین، حلمت، میدونستم که تو کاری با من نداری. گفت عجب، پس تو میدونی من حلیمم؟ گفت بله. گفت عفو کنکن، عفو کرد. بفرمید توجه فرمودید. خب این حلم نیست، این چیه؟ در اول عرض کردم که معنای حلم مشکله، یه دفعه به فارسی نمیاد، گفتیم بردباری به همراه استعمال عقل، اینجا اینم میگه بردباری، ولی به همراه استعمال عقل نیست، محرمش مورد تجاوز شده، میگه عیب نداره، کجاش دیگه حلیمه، صفاحته، صفحه. پس بنابراین جنبندی بحث شد که حلم عبارت هست از اینکه انسان بردبار باشد، صبور باشد، اهل گذشت باشد، خیال نکند همه جا زیرکی خوب است، و بردبار و صبور و خوشخلق باشد به همراه استعمال عقل، این حلم است. و می فرماید اگر حلم نداشته باشد به اندازه که جهل جاهل را به خودش برگرداند، می فرماید اون حیوان کذایی از او بهتر است. خب برادران عزیز، بزرگوار، خواهران محترم، این مقدار از بحث ها را که شنیدیم انشاءالله اون وعده ای بود که داده بودم، سلسله دروس اخلاق در قرآن. در پایان عرض می کنم که هر خلق زیبایی که در قرآن آمده، همان گونه که در اوائل عرض کردم، خدا جمال اون رو نشان داده، چقدر خوب است. همین گذشت و بردباری و عفو چیز ساده ای نیست. اون شب گفتم می فرماید فعفو بسفحو، عفو کنید، بگذرید، نه فقط عفو بگذرید، نه، پشت سرش یه چیزی دارد که انسان رو جدن اگر دقت کنه اهل گذشت میکنه. فعفو بسفحو، عفو کنید، بگذرید، الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما را ببخشه بیامرزه؟ شما اهل گذشت بشید، خدا هم شما را میامرزد. یه قضیه براتون بگم، حیف است در بحث حلم دو دل بودم بگم یا نه، اما دیدم شما اهلیت دارید الحمدلله. شرطش این است که نماز شبشون که قضا نشده باشد یه صلوات بگم. شما علمای بزرگ زمان ما که خداوند انشاءالله عمرش بده، ایشون برای ما یه چیزی رو نقل کرد. ببینید این دیگه حیف است، چون در حلم و صبر و بردباری صحبت کردیم، اینو نشنوید جدا حیفه. گفت یک مردی که به درجه رسیده بود که چشمش باز شده بود، خیلی حرفه ها، چشمش باز شده بود، نه مثل من، نه مثل امثال من که جلوی پاشنم نمیبینن، نه راه رفته مهذب چشم باز. میگه این مرد بالاخره با همه عظمتش معصوم که نبوده، یه روز با عیالش دعواش میشه، اوقات فرقی میشه. این مرد چشم باز مثل این که به همین عالم گفته بود کنم به ما گفت، گفت من با این زن مشغول اوقات تلخی بودم و خیال میکردم حق با منه، هر که این زن یه چیزی بگفت من فریاد میکشیدم. یک مرتبه میگه این صورت منو در اون حالی که من دارم فریاد میکشم. میدونید انسان عجیب چیزی. عرض میکنم حضورتون که انسان رو تشبیه کردن، وجود انسان را، به یه محوطه، یه محیطی، یه حصاری. من حصار میگم همیشه در مباحثم، به یه حصاری. در این حصار در یک طرف یک فرشته است. توجه کردید علمای اخلاق گفتن. در یک طرف یه فرشته است. در یک طرف یه اسبی. در یک طرف یه درنده‌ایه. در یک طرف هم یک شیطان. اسب و درنده، فرشته و شیطان در این حصار، در هر گوشه یکی از نه هستند. آقا اینا منتظرن که یه درگیری بشه، هر کدوم از اینها که غلبه بر اون سطح دیگر پیدا کردن، دقت میکنید، خلق خوی خود را بر اون حصار حاکم سازند. اسب میگه من اگه برنده شدم فقط خوردن و خوابیدن و جفتک انداختن رو در اینجا جا میندازم. پلنگ میگه اگه من برنده شدم فقط خشم و دریدن و پرخاش رو در اینجا جا میندازم. توجه فرمودید. شیطان میگه اگه من برنده شدم در این حصار فقط مکر و خدعه و حیله جا میندازم. فرشته میگه اگر من برنده شدم خلق و خوی نیک و عطر و نور و آقایی را اینجا جا میندازم. میگه هر کدوم از این غالب شدن خلق و خوی او در اون حصار غالب خواهد شد. میگه انسان عیناً همین است. انسان یه قوه غضبیه داره. هر خاش که میکنی ها تو این حصار خودت مجسم باش، مجسم کن. اون پلنگه است تو حصار وجوده، اون داره خودش نشون میده. وقتی آقا هستی، سربزیر، مهربان، اهل احترامی، فهمیده‌ای، اون فرشته داره خودشو نشان میده. یه وقت نه، بخوریم، بخوابیم، حتما بخوریم، همه چه سر سفره باشه. یه وقت یه نفر یه چیزی داشت میخورد، من حالم به هم خورد. باور کنید دیدم که آقا این یه برنجی برداشت و به همین در همین حال سبزی خوردن از این طرف میذاشت، به هر چی از این طرف ماست میخورد، در اون حینم نوشابه میخورد. خب خدایا این چه مزیه مثلا؟ بعد که بینید که آقا یه خورد و خوراکی که عرض بشه حضورتون، یه کسی از این سورچرانها، من گفتم به رفقا عجیبه، سورچرانهای بودن اینا قبل از انقلاب، اینا یه دست کت و شلوار یه کراوات همیشه داشتن. روزنامه رو میخوندم، میدونم مثلا در بالاشهر یه نفر مرده، اونجا پذیرای خیلی خوبه، آقا میپوشیدن خیلی غلط انداز میرفتن اونجا، چی به چی، به آب فرمید میرفتن باز. بعد از انقلاب من دیدم اینا کراوات ندارن، یه عرض کنم که کت مختصر بلنده تا دم زانو فقیر هیئت دادند و خلاصه بازم میرن، بازم کسی نمیشناسه، آب فرمید بلن. اینا میرن سر سفره میشینن، سفره را با چشم ابروشون اداره میکنن، یعنی نگاه میکنن دیس مرغ میره خودش. بله حالا من از اینا داستانا دارم. یه کسی از رفقا میگفت که ما به اینا گفتیم که شما اینقدر میخورید ناراحت نمیشید؟ یکیشون گفت چرا، ما شهیدم دادیم. یکی دیگه هم از اینا بگم ایام ولادت حضرت مصطفی نزدیک، بحث ما شیرین بشه عیب نداره، بعد جمع‌بندی کنم. یکی از رفقا میگفت که در یه مجلسی یه کاسه خربزه گذاشته بودن، خیلی شیرین و مطبوع بود. میگه من دیدم یکی از اینها چشمش انداخت روی این کاسه و این کاسه اصلا راه میفته، بینشون تقسیم میشه. میگه یه کاسه از این خوردم، خودم رو زدم به این که خیلی تلخه، صورتم رو به چین و چروک انداختم که تلخه، این چشمش برداشت، ولی برای اینکه بسوزونم یه قاچ نگرداشتم. مجلس که تمام شده داشت میرفت بیرون، این قاچ رو دادم این خورد. میگه خوردید عجب خربزه ای، خیلی معذرت خواهم. میگه خورد و گفت یقین گفت یقین کردم که حرامزاده ای. یه صلوات بفرستید. اینا فرمودید حالا در اینجا اون بهیمه قوه بهیمیه، اون داره خودشو نشون میده. آقا آدم نشسته، خدا نکند برای کسی داره نقشه میکشه، کلاه سرش بذاره، حقه بزنه، اینجا شیطان است که تو این حصار خودشو نشون میده. اینا فرمودید یعنی در این حصار ما شیطان هست، حیوان هست، درنده هست، فرشته هم هست. توجه کردید هر کدوم از اینها در اون حصار غالب بشه، اون آدم همینطور میشه. حالا خلاصه یه وقت دیدی که صورت سبعیه یک نفر خدا نشون داد به یه نفر، میشه دیگه. این مرد چشمباز میگه آقا من همینطور که داد میزدم بر این زن بیگناه، به خیالش که خب من عارفم، چشمم که باز شده و صاحب کشف و شهودم، دیگه این زن دیگه چه کار است و حق با منه، هی فریاد میزدم نگو حق با این زن میشه. خدایا ای خدا چقدر بار ما سنگینه، ما با این دلها ترازیم، دلها که گفتم براتون هر کدوم یک کعبه از این دلها، دلی که حامل محبت حضرت شاه ولایت امیر المؤمنین هم. توجه کردید آقا شوخی نیست. گفت خلاصه یه دفعه این صورت آقا برام مجسم شد، صورت اومد بالا، اومد کنار گوشم رسید، ببین چیه، من اگه باشم مهم نیستی مثل من باشه، یه آدم عالم عارف که به این رتبه رسیده برای اینکه بی جهت داد میدم به سر زن. صورت آمد کنار گوشم گفت کسی دیگه بس کن. میگه دعوا را یه دفعه رها کردم، رفتم دست زنم بوسیدم، دیگه نترستم شهره را برش باز کنم چی بگم چی شد. همین تعجب کرد چی شد، هیچ گفتم نفهمیدم، من نبودم. یعنی اینا تا این قدم حتی تنازل میکنن ها، برای که بدیه از اینا دور بشه، ما باشیم نه، چون نمیدونیم که صورت چیه. حتی گاهی وقتا شده که یه بزرگی تو خونه با یه کوچیکی دعواش شده، آمدن میگن شما حق اونو ضایع کردی، بیا ازش معذرت خواه، دلشو به دست گرد. میگه برو بینم اول بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، یه چند تا پیره هم بیشتر پاره کردیم، این ریشی لندن تو آسیاب سفید نکردی، بعد این مزخرفات. اما این مرد میگه مزخرفات رو رها کردم، رفتم دست زنم بوسیدم، بذار تصفیه حساب بشه، بذار پرونده سیاه، سابقه سیاه درست نشه. پناه بر خدا، خدایا یک دهه از این ماه گذشت، خدایا این ماهی که فرمودی لعلکم تتقون، خدایا میترسم کلمه خودسازی رو به زبان بیارم، خودسازی شده شعار، نمیدونم چی بگم بشون. خودسازی خیلی کلمه بزرگی است، اما شعارش کردن دیگه، شعار. آدمی که از قرن تا قدم شیطنت میاد میگه من دارم دختم خودسازی کردم، چیکار کردم، نمیدونم چی بگم، بازم بالاخره خودسازی، منهای شعار. ماه ماه تزکیه است. ببینیم از این چهار تن تو این حصار ما تا آخر رمضان کدومشون غلبه میکنه، فکر کنید یه قدری. انشالله امیدوارم در حصار هممون فرشته غلبه کنه. این ماه رمضان وقتی تمام بشه ما عوض شده باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بله آقا این قوا قوای خطرناکی است. این قوا خطرناکه. میدونید این قوا باعث شد رفتن در خانه حضرت ذره آتش زد. شوخیه. یکی آمد گفت آقا اونجا دختر پیغمبر زندگی میکنه. گفت باشه زندگی بکنه هم باشه. توجه کردی؟ به قول اون شاعر و به قول بعضی ها این آتش آقا ماند عصر عاشورا رسید به خیمه های ابیه. همین آتش. همین. صلی الله علیک یا ابا آقا من اهل مصیبت غلیظ نیستم ولی گفتم آتش رسید عصر عاشورا به خیمه ها. مصیبت آقا خیلی بزرگه. بازم اینجا برگشتم به ساحت مقدسه امنه امام زمان زینب کبرا سلام. این خانم خیلی بزرگه ها. از عقل ما خارجه. ببینید عوامی برخورد نکنیم ها. ببینید برخورد علمی عرض کنم وجود نازنین زینب کبرا در این دنیا در این جهان هستی بإذن الله هنوزم داره کار میکنه. مجتهد نابینا شد در نجف. نابینا شد مجتهد خدا به حق همون زینب کبرا سلام الله علیها عقلمونو چشممونو سلامتمونو از ما نگیره. مریضا را شفا بده ایشون. چشم برای همه عزیز است مخصوصا برای یه مجتهد که میخواد مطالعه کنه مطلب استخراج کنه. نمیدونم چطور خدا بخواد دعا رو مستجاب کنه هیچ چیزایی پیش میاره که از عقل ما خارجه. یک دفعه افتاد به قلب این مجتهد که توسل کن به دختر امیرالمومنین. گفت دختر امیرالمومنین شما آبرو دارید من چشمامو لازم دارم یه کاری بکنید نزد خدا شفاعت بکنید. میگه راز نیاز کردم خوابیدم یک وقت دیدم خانم مجلله آمد فرمود منو صدا کردی من دختر علیم. میگه دیدم این چادرشو گرفت قدری از این چادر پیچون به صورت یک میل در آورد کشید به چشمام. از خواب بیدار شدم دیدم آقا همه جا را میبینه. این عصر عاشورا مصیبتش برمیگرده به این خانم. یه کلمه ما شنیدیم امام زمان عمتون چه کرد اون شب؟ آتش خاموش بکنه دنبال بچه گم شده بره کجا بره چه بکنه؟ چه نیر تبریزی خدا جزای خیرش بده بهترین حرف را زده اگر صبح قیامت را شبیه هست اون